الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بفيشكاه وعظمة أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفرمان. اللهم صل. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کن. یادم نمیره که وقتی محضر بعضی از اساتید میرسیدیم در ماه مبارک رمضان، از حرف زدن خیلی عبا داشتن و حتی یادم بعضی بزرگواران سوال میکردیم، میگفتن اگر عجله‌ای نیست بعد از ماه رمضان. مشغول به خودشون بودن و به ذکر. بالاخره ماه مبارک رمضان یه خبرایی برای اولیای خداست که امثال من ازش بیخبریم از یه جهت، ولی برای رفوزه ها و تجدیدی ها و عقب مونده های مثل منم هست. اولیای خدا هر روزشون روز خداست، هر روز اهل عبادتن. رجب دارن، شعبان دارن، عبادت دارن. الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوعا لك في اكرامه. عبادت میکردن. من بیچارم که تا از ترس عقاب نباشه نمیام. خداوند اگر شدت رحمتش نبود رمضان رو هم واجب نمی کرد، بازم من نمی اومدم. مثل دو ماه گذشته محروم بودم. ماه رمضان یه ماه رحمت حیرت انگیز خداست بر بیچاره ها از این حیث که دیگه بلا تشبیه مثل کسی که میخواد شام شما رو خونش نگه داره و اگر بخوای بری میگه به جان خودت بهم بر میخوره. ما فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. واجبه، واجبه، یعنی اگر نگیری به این بر میخوره، عقوبت داره. و قبلا با زبون آدمیزاد با من صحبت کرده بود، رجب و شعبان میبود که گذشت. از شدت رحمتشه که از ترس عقوبتش ما میاییم. البته اولیاء خدا این ماه ترک گناهشون نیست مثل من، ماه ترک لغوشون نیست مثل من، ماه نتیجه است. بعضی از مسیرهای سلوکی ماه رمضان رو نهایت سال سلوکی میدونه، بعضی هم البته نه جور دیگه میگه. فکر کردم اگر بخوایم با هم گفتگو کنیم تو این شرایط کرونایی، نصف شب محدودیت و جریمه کسی میاد خیلی گوینده رو به زحمت میندازه، واقعا از بار سنگینی به دوش گوینده است که کمتر وقت شما رو تلف کن. لذا خیلی قصه بنده تو ذهنم هست که بگم، همون مباحثی که برای شب آماده میکنم نمیگماشو اینجا بگم، خدا شاهده وقت کم میاد. اما ما یه زمانهایی که هیاهو نیست، سر و صدا نیست، هیجان نیست، شور یه خورده کمه، وقت فکر کردن اتفاقا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوا پیشه کنید بندگان خدا و قول سدید، مثل سد محکم، درز نداشته باشه، سوراخ و منفذ نداشته باشه. حرف محکم بزنید. قول سدید اولش که کلامه، یعنی سدید و محکم و سفت و درست و دقیق بگید. قول معانی دیگه هم داره، بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول. قول اراده رو هم میگن، قول نظر رو هم میگن، میگه قائلم به این نظر، میگه قول فلانی در مسئله فلان. ما عقایدمون از کجا آوردیم؟ اگر ببینم بحث رو میتونم عرض کنم و خیلی شما رو به زحمت نمیندازه، حالا تا اگه دیدم به زحمت میندازه عوض میکنم قصه میگه. بالاخره ما اینجا نوکر شماییم. ولی بنابر اینه که سیر تکون عقاید شیعه رو با هم گفتگو کنیم. بالاخره ما مبارک رمضانه، ما این عقایدمون از کجا آوردیم، از کجا میاریم؟ جریان‌های سیاسی، اجتماعی، احزاب، نهله‌های فکری چقدر باور برای ما تولید میکنن؟ ما اگه وارسی کنیم عقایدمونو، چقدرشو از جای درست گرفتیم، چقدرش همینجوری انقدر گفتن به گوشمون خورده تبدیل شده به باور، چقدرش اصیل باور شده، چقدر این وسط به قول عربی عرب‌ها دخیله است، قلابیه. لقد حن قدح ليس منها. امیرالمومنین فرمود تیرای آزمایشو که مینداختن، اونی که تیر ناقص بود، اونی که صاف نمیره، یه ذره انحراف داره، صداش بیشتره تو هوا، لمبر میزنه و میره دیگه. فرمود لقد حن قدح ليس منها، صدای قلابیه در اومد. ما کدوم یکی از عقایدمون عقیده ماست؟ اونم عقیده شیعه نخستین. و کدومش رو بعدن تولید شده به ما رسیده؟ ما توی شرایطی هستیم که انقدر سیاست زده هم هستیم که ما راجع به دین هم بخوایم حرف بزنیم و عقاید، ممکنه من یا شما یا دیگران نگاه کنیم ببینیم که این حرفا متناسب با کدوم گروه و حزبه. اینم از بدبختی های دوره غیبت. یعنی مثل این میمونه که فرض بفرمایید گروه الف بگن نه، از نظر ما کرونا واگیردار نیست، چپی ها بگن واگیردار نیست، راستی ها بگن واگیرداره. چقدر مسخره سیم واقعا دیگه. این برید به پزشکا مراجعه کنید دیگه، واگیردار هست نیست که دیگه، به انتخابات 28 خرداد ربط نداره که. ولی ما از این مسخره تر عقایدمون دستمالی جریان‌های فکری سیاسی نهلاش شد. لذا مهم اینه که ما با چه استدلالی، چه جنس استدلالی، چه عقیده‌ای داریم، بعد برای اینکه بفهمیم نکنه ما رو کانالیزه کردن، نکنه ما رو شستشوی مغزی دادن، نکنه تو توی پروپاگاندای اینقدر گفتن اینجوری شده باور ما، لذا استدلالم میپذیریم، میگیم درسته، منطقیه، خوبه. لذا باید ببینیم شیعه نخستین هم اینطور فهم کرد، یعنی شیعه زمان اهل بیت، شیعیان زمان اهل بیت هم اینطوری فهم کردن یا نه، یا نه ما مثلا خودمون تصمیم گرفتیم اینطوری فکر کنیم. خب از کی اون وقت تصمیم گرفتیم اینطوری فکر کنیم؟ چی باعث شد تصمیم بگیریم اینطوری فکر کنیم؟ مناسبت‌های دینی ما زمان اهل بیت چیا بوده؟ کدومش اصیله؟ کدومش اصیل نیست؟ حالا وقتی اصیل نیست ولی خب کار بدی هم نیست، ما میفهمیم انجام میدیم. مثل این که یه امامزاده ای رو نمیدونیم نسبش به کدوم امام میرسه، خب حالا من برم اونجا بگم خب نه امامزاده، یه سادات، یه سید معاصری، همین یکی آقایون که اینجا نشسته فرزند از زهرا سلام الله علیها باشه، حالا من که دیگه نه، میشه آزمایش دی ان ای کرد که این حتما سید هست یا نه، مثلا 6 قرن پیش اشتباه نکردم. ما به احترام پیغمبر اکرم و صدیقه طاهره احترام میذاریم. این احترامه که دروغ نیه، این حقیقته، چون اونا محترمه، ما به احترام اونها احترام میذاریم. حالا ایشون سید نباش، اون امامزاده، یه وقتی ما یه کار خاص میکنیم، میگه این امامزاده که رفتی یه پشتگ، یه نیموارو، آفتاب، بالانس، یه نیمچرخ میزنی اینجا، اینجوری عبادتش، بعد سلام میدی. این دلیل میخواد، یعنی وقتی روش عبادت تغییر میخواد بکنی، دلیل سفت میخواد. اما میگه نه آقا، اینجا گفتن فرزند موسی بن جعفره سلام الله علیه، ما میریم اونجا عرض ادب میکنیم به موسی بن جعفر سلام الله علیه، میگه آقا اینجا ای فرزند شماست. بالاخره ما کمتر از مسیحیه بول سلامه و کمتر از ابن ابی الحدید که نیستیم. انی رأیت الاعتزال و اننی احوال اجلک کل من یتشیعو. من میگه معتزلی هم مثلا شیعه نیستم، ولی به عشق تو شیعهات هم دوست دارم. میگه که نمید دیگه کمتر از او باشیم. ما میجون اینجا نوشتن پسر موسی بن جعفره، در حد این کنیم سلام کنیم، عرض ادب کنیم، دو رکعت نماز بخونیم، یه هدیه برای او و اموات بدیم، یه توسلی به موسی بن جعفر سلام الله، اینا همش حقیقته. لذا اینی که عرض میکنم چی زمان اهل بیت اصیل بوده، خروجیش این نیست که بگم اونجا شهادت حضرت سیدالشهدا اصیل بوده مثلا و یه چی دیگه باقی نبوده، پس یعنی امروز مناسبت‌ها رو بریزید کنار. اما اینو انصافاً، حالا که از وقتش گذشت، اینو انصافاً باید دقت کرد که مثلا بعضی از این ولادتایی که تو این ماه شعبان تولید شده چه لزومی داره؟ به جای اینکه ماه شعبان اهل بیت مناجات شعبانیه میخوندن، ما برای بزرگواری ولادت بگیریم؟ ائمه این کارو نکردن، میتونستن این کارو بکنن. شهادت از زهرا هزینه داشت، ولی ولادت گیری خیلی هزینه نداشت. ها ولادت اضافه میکردن، هیچ هزینه هم نداشت. ایسکو صلواتی میذاشتن به مردم مدینه، شیرینی میدادن، گفتن مثلا فرض کنید تولد فلان امامزاده بزرگوار. نمیخوام بگم مراسم ولادت گرفتن بد و دقیق باید باشه، من امید دارم که اینجا نصف شب با حوصله عزیزان عرایز ناقابل منو گوش میدن، اگرم خواستن نقد کنن رو چشمم متن بدن یا جور دیگه. خیلی این مهمه که من فکرم و عملم ربط به شیعه نخستین داشته باشه. اگر تفاوت داره دلیلم روشن باشه، اگه تفاوت داره. یا اون جایی مثل شعبان که مناجات شعبانیه وارد شده میخوندن، من کار دیگه نکنم، نسخه دیگه نپیچم. و اگر نه یه وقت بینیم 200 جلسه تو سال آدم هیئت میره، سقیفه‌ایه. سقیفه‌ای یعنی خودم تصمیم میگیرم چه کسی چجوری جامعه رو اداره کنه، خودم تصمیم میگیرم چگونه دینداری کنم. بله تو این عرض ما معلومه که شما اگر یه توسلی هم به یه بزرگواری پیدا کنی خوبه، ولی ائمه کار دیگه ای می کردن. قرار بر اینه، این نکته مهمه. ما اولویت های عقیدتیمون از کجا می گیریم؟ گاهی اینقدر سفتیم که وقتی یه نفر بخواد بیاد تلنگر بزنه مقاومت سنگینم می کنیم، مقاومت سرسختانه. اما باید معلوم باشه از کجا میاریم. ما در روزگاری هستیم که دینداران اولویت‌های مندرآوردی زیاد درست میکنن. اولویت‌های مندرآوردی. اصل در مثلا فرض بفرمایید موضوع امام حسین کدومه؟ اصل در موضوع امام زمان سلام الله علیه کدومه؟ اصل در موضوع امیرالمومنین کدومه؟ اصل رو باید، اینه دیگه، باید حتما یه دلیل سفتی داشته باشی که اصل اینه. مثلا امام صادق فرموده باشه اصل این است، دلیلم معتبر باشه، روایت
کتابش مهم باشه، سندش مهم باشه، تو منابع متعدد اومده باشه، علمای ما در زمان ائمه راویان قبولش کرده باشن، میذار رو چشم شدن. اما خیلی وقتا اینطوریه که یه جریان فکری، سیاسی، اجتماعی، نهضتی، حرکتی چون نیاز داره به تحریک، اصلها رو متناسب با نیازش تعریف میکنه و ما بعدن عادت میکنیم اگرم کسی بیاد به همون سوال میبزنه بگه این اصل نبود، به همون بر میخوره. میان چی این حرفا چیه؟ اومدن پیش امام رضا سلام الله علیه گفتن که ما خیلی وقتا اینطوریم، مثلا میشینیم با هم، به نظر تو اینجوری باشه یا اونطوری باشه چه جوری میشه؟ به نظر شما غیبت برای چیه؟ به نظر شما امامت یعنی چی؟ به نظر شما فلسفه قیام سید الشهدا چیه؟ این حرفا. اومدن میشه امام رضا سلام الله علیه، آقا فرمودن مسجد مثلا شروع بود چه خبر بود؟ گفت آقا دارن راجع به امامت صحبت میکنن. مثلا به نظر شما اوصاف امامت چیه؟ مثلا ایشو میگه خوشگل باشه، خوشتش و ابرو باشه، ایشو میگه مثلا سواد داشته باشه، حالا انگلیسیش خوب باشه نباشه، به نظر شما خوبه خوشه کلم شمشیر زن باشه یا نباشه؟ حضرت یه لبخندی زدن فرمودن که امامت شأنش عجل از این که اینا بشینن بعدم بگن بحث عقلی کردیم. بحث عقلی یعنی برهان عقلی، نه به نظر شما اینجوری باشه بهتری یا اونطوری. دقیقا مثل این میمونه که الان من به شما بگم به نظر شما الان تو این جلسه امام زمان کی میخوره باشه؟ اصلا ما چه فهمی از او داریم که بخوایم با عرف ارتکازی خودمون او رو انتخاب کنیم؟ چقدر مفاهیم عرشی رو با مغز کوبیدیم زمین. چقدر؟ یا مثلا فرض بفرمایید یه جا رو ببینیم ده جا رو رها کنیم. این تو موضوع سید الشهدا هم خیلی جدی اتفاق افتاده. شما برید تاریخ رو ببینین، این تو قرون مختلف نسبت به سید الشهدا چجور فکر میکرده. خوب دقت کنید، بنده جز کسانی هستم که تشکیل حکومت اسلامی رو بخشی از قیام سید الشهدا میدونم، تو بحثش مفصل جایید مفصل توضیح دادم، متهم به این نشم بنده مخالف تشکیل حکومت سید الشهدا هستم، سر جاش مفصل گفتم، هم در تلویزیون گفتم، هم در کلاس درس گفتم، یه وقتی در حوزه معوی بعد یه صد به اذان صبح این بحث رو میگفتم، ضبط شده. اما ایشالله که انقلابی هم باشه. وقتی انقلاب شد و ما به تشکیل حکومت اسلامی که یه بحث حقیه سر جاش نمیخوان وارد بشم نیاز پیدا کردیم، یه عده‌ای برای این نیاز درست دلیل لازم داشتن. درست شو؟ دلیل لازم داشتن. خب چیکار کنیم حالا؟ دن میریم سراغ سید الشهدا، پیروزی خون بر شمشیر. قیام سید الشهدا پیروزی خون بر شمشیر هست، ولی فقط پیروزی خون بر شمشیر نیست. بدترین کار ممکنی که ما یه شابلون درست کنیم، امامو توی اون شابلون ببریم، کوچیکش کنیم که بخوره قوارش. آقا بیارن لباس برای من میارن سایز این برادرمون، آقا من لباس سایز من بیارین، نه اینی که یه جوری منو خدا انواتون رو بیامرزه پدر بزرگ من 15 سال تقریبا قدش من بلندتر می‌خواستن دفنش کنن، طرف عجله داشت بره مثلا 6 تا دیگه هم اون ورتر کار داشت، زوری می‌خواست. آقا اینو سایز و استاندارد زدی برای آدمای 180، این 2 تا 15 قدش، خب باید این سرتای قبو بزرگ کنی، خاک بر فرق من و تمثیل من. امام حسین علیه السلام که مثل من و امثال من تهش بالاتر من یه مرجع، من خیلی بالاتری و دیگه کفش امام زمانم نیست که من بیام سید الشهدا رو بکنم تو قاب فکر او، باید برم او رو ببینم چه کرده. توجه میکنی؟ نه ما چی نیاز داریم، ما چی اولویتمون الان. تازه عرض میکنم سید الشهدا صلوات الله علیه بخشی از اون قیام حضرت عرض کنم که واضح راجع به تشکیل حکومته، همونو بگیم دیگه، منحصرش نکنیم در اونی که فقط ما الان نیاز داریم. بابا پس فرام نیاز دیگری داشتید، امام مال یه روز دو روز نیست، ما گزینشگر مقام امامت نیستیم، ما فوقش عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک، بردزاده کنیززاده تو هست. با افتخار اینجا نوشابن برای خودمون وا میکنیم، همینی که میگیم عبدوکه خودمون رو به امام نسبت میدیم خیلی زیاده گویی کردیم، چون معلوم نیست بپذیره. یه روایتی هست مسترش یه خورده خوب نی ولی حرف درستی، قرن شیش مستر قدیمی ها، ولی حالا به احتیاط یه جای آدم گیر کنه اینو میتونه نک. اومدن بیان دیدن امام صادق علیه السلام، کتابش خرائج اینی که عرض کرد راجع معجزات اهل بیت، من کم ولی از این کتاب نقل میکنم به دلایلی، مال مرحوم راوندیه، قطب الدین راوندیه، سنگ سیاه بلندی تو حرم از معصوم سلام الله علیه تو حیات هست، ایشون آدم مهمی هم هست خدا رحمتش کنه. میگه چند نفر پولدار اومدن دیدن امام صادق علیه السلام، دیدن نوکر حضرت، خادم حضرت، برده حضرت که میخره آزاد میکنه، این مشغول خدماته و مثلا جلو در وایستاد و نوبت برن تو، گفت من خیلی پول دارم، هر چی دارم میدم، بیام جا تو وایستم. یا صاحب ازم این هم گفت بذار برم بگم. اومد گفت آقا جان ما یه عمری در خونه شما خیر دیدیم، حالا به برکت این در خونه شما بودن یه خیری بخواد به من برسه، یکی اومده میگه 1000 میلیارد میخوام بهت بدم جا تو من عوض کن، شما قبول میکنی؟ حضرت فرمود اگر تو اینو خیر خودت میبینی آره قبول میکنم. گوه خیلی ممنون. اومد بره، حضرت فرمود بیا اینجا، من قبول کردم ولی مشورت کردی و مشاور باید امین باشه، تو اینجا پیش مایی، قیامت بشه زیر سایه مایی، بری هم ما شما رها نمی کنیم ولی اینجا به من منصوبی، هر جور سلام می دونی. رفت گفت من قبول نمی کنم. یعنی این که ما میریم میگیم عبدوکر، زن جوون می اومد زمان پیغمبر می گفت آقا یا رسول الله مهریه من بخشیدم، من همسر شما بشم فقط نوکر کنیزی تو بکنم، نمیپذیرفت. خود حضرت فرموده این نگاه نکنید که فنکهنا و انکهنا فعل الاکفا، ما انگار کفیم، ازدواج میکنیم، دختر میگیریم، با شما زندگی میکنیم، انگار مثل شماییم. گفت دیگه، به معاویه گفتش که علی چه جوری بود؟ گفت ول کن آقا، نمیشه حسن هر از تو این محضر من اسم او رو بیارم. بعد با حالا بگو اینا، گفتش که کان فینا که احدنا، بین ما که بود انگار یکی از ما بود ولی مثل ما که نبود، مثل از مادر مهربونتر بود ولی ما در برابرش از هیبتش مثل گنجشکی که در برابر شیر شرزه از هیبت او رو حس میکردیم و او با ما راحت بود، انگار از ماست. بدترین بیچارگی عالم اینی که ما امام شناسیمون رو به انتخابات و رفراندوم نسبت بدیم، نه این انتقاد 1400، یعنی بشینیم بگیم که خب چه گزینه‌ای برای امام خوبه، منظورم از انتخابات و رفراندوم 1400 اینا نیست، یعنی خیال کنیم بگیم به نظر شما امام چی باشه خوبه، امام یه حقیقت وجودی
هست. امام عالم به دستش هست. ما باید بنزه فهممون سعی کنیم بفهمیم چیه. نمیفهمیم ما آخر. نه اینکه بشینیم نظرسنجی کنیم، رفراندوم برگزار کنیم ببینیم امام مثلا علم به فلان چیز دارد یا ندارد. 5 نفر هم گفتن دارد. منظورم از انتخابات رفراندوم این.
و اگر عقاید ما برای ما روشن بشه، اون وقت همه جبهه بندی اونو باید رو عقایدمون جبهه بندی کنیم.
بی ادبی به هیچ کس نباید کرد، اما عقاید جبهه بندی درست میکنه. نه اینی که ما یه منش سیاسی، اجتماعی، فکری، فقهی، مکتب فقهی، مکتب چیزی داریم، حالا دیگه ما با همیم. نه آقا، افکار ماست که جبهه بندی درست میکنه. بزرگان ما اینجوری بودن. مرحوم امام وقتی دید رهبری حفظه الله سال 66 راجع به ولایت فقیه سخنی فرمود که سخن خوبی هم بود، تازه خیلی پیشرو بود، ولی مورد نظر امام نبود، رسما یه نامه زد. 2-3 نامه بینشون تازه رد و بدل شد. اما اینو قبول نداره. نیتش چیه؟ حتما نیتش خیر بوده، هم گوینده هم ناقد. ما تو نیت که نمیتونیم بریم، اما جبهه بندی ما رو عقایدمون معلوم میکنه، نه گزینشمون، نه نیازمون. در یه شرایطی قرار گرفتیم که خدا لعنت کنه هر کسی که ما رو اینجوری کرده. اینقدر سیاست زده ایم که من هر چه بگم آخرش میگه میخواست از الف حمایت کنی یا از ب، در حالی که آقا خیلی مسائل مهمیه، مسائل سیاسی، انتخابات، اینا ما الان درک میکنیم چقدر مهمه. از ذلتی که گاهی میبینیم، از زبونی که گاهی دوچار میشیم، دشمن پر روی که میبینیم، مرغ گرونی که میبینیم، میفهمیم مهمه. ولی اون چیزی که انبیاء قبل از اسلام به پاش ایستادن براش گریه کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه به یادش گریه کرده رو نمیبندیم به این مسئله که مسئله مهم روز ماست. ولی این مسئله مهم روز ما مثل میمونه که من ناخونم بخواد کنده بشه مهم، درد داره، ولی جونم مهمتر از ناخونمه. انگشتم اهمیتش کمتر از قلبمه. انگشتم هم ببرن آسیب داره، درد سر داره، یه نقایصی داره، ولی قلبم بره رفتم، کبدم بره رفتم، مغزم بره رفتم، نیستم دیگه تو این دنیا. ولی انگشتم مچ دست من بزنن به عسرت میافتم. مسئله امام زمان سلام الله علیه یا مسئله کلان اعتقادی، حقیقت ولایت، که حالا اینا رو یکی یکی باید با هم آرام آرام به اندازه‌ای که ببینم شما چه حواستون سر نمیره با هم گفتگو کنیم، ببینیم ائمه چی میفرمودن، شیعیان راجبه اینا چی فکر میکردن، ما اون وقت امروز چقدر نسبت داریم با اون حرفا. وگرنه تمام این تحلیل‌های سیره اهل بیت، رفتار امام حسین، چیزهای دیگه، موضوع امام زمان، ارواح نافدا، بند و بست میشه به نیاز روزمره ما. ممکنه مهم هم باشه اون، ولی اون یه موضوعیست که به هدف خلقت ربط داره. نمیگم من این مسائل روزمره ما هیچ ربطی به اون نداره ها، همه ربط ولی نیست. و وقتی یه وقتهایی حرفهای عجیب غریب میرسه به گوشمون و تعجب نمی کنیم، حاصل اینه که حساسیت همون آسیب خورده. بیرو در وایسی نمیتونیم تشخیص بدیم.
خدا انشالله این انقلاب رو اشکالاتش رو اصلاح کنه، به برکت خون شهدا این انقلاب رو به انقلاب امام زمان سلام الله علیه متصل کنه. بعضی بزرگان ما هم فرمودن قطعا اینجوری میشه. البته تو مسائل علمی بزرگان ما هر چند بزرگوار باشن نیازیست از فکرشون تقلید کنیم، امیدواریم اینطوری باشه. اما میدونید تو صفویه چند تا رساله نوشتن در اتصال دولت صفویه به دولت حضرت حجت. ببینید آقا فرمود 25 سال دیگه اسرائیل نیست، من مجبورم هی دفع دخل مقدر کنم، چون آخرش هم یه حجتیهی سکولار ضد انقلاب میشم کمون که الان هستم. امیدواریم انشاءالله این انقلاب دولت حضرت حجت سلام الله علیه متصل بشه، ما اون روزو ببینیم سر بدیم. آقا فرمود اسرائیل 25 سال دیگه نمیبینه، بعد یه بار دیگه فرمود باید کاری کنید که اینطوری بشه. و یعنی حداقلش اینه که علمم داشته باشیم بدا حاصل میشه. اینقدر رساله در دولت صفویه نوشتن در اتصال این دولت به دولت بقیت الله. خب آقا وظایفشون انجام ندادن، شاه صفوی ظلم کردن، خون ریختن، بچه های خودشون رو کشتن که نکنه کودتا کنن علیهشون. 200 و چند سال بودن رفتن، 400 سال گذشته، 300 سال گذشته ازشون، هنوزم غیبت هست. اون زمان آخوندایی هم که برمی داشتن در اتصال دولت حضرت حجت سلام الله علیه به حکومت صفوی مطلب می نوشتن، نیاز روز بود، نیاز روز بود، ولی خب تلاشتون هم می کردین، جلو ظلمار هم می گرفتین، عدالت هم به خرج می دادید، دعا هم می کردید، این هم آرزو می کردید. و یعنی خدا با کسی انیشع یذهب کم و یعت به خلق جدید. چون سال 57 یه جوونایی جون دادن، یه جوونایی تو ساواک پوستشون گنده شد، یه جوونایی تو جنگ، یه جوونایی تو خانتومان، خب حالا من جفتک بندازم، انگشع یذهب کن و یعت به خلق جدید. خدا که گیر نمیگه، آخ دیگه زایه است، جلو ملائکه خیته دیگه، این همه دیگه شهید دادن دیگه، هرچی جفتک انداخت کاشانی و امثال کاشانی دیگه این رو میبریم. نه، مراقبت باید بکنی، آرزو هم میکنیم، دعا هم میکنیم بشه، انشالله هم بشه. حتی اونایی که خبر دادن که آقا میشه، آقا معصومین فرمودن ما هم حرف میزنیم بدا میشه بر میگرده. دقیق میفرمایی، حالا مسئله بدا بهش خواهم رسید، مسئله سختیه خود، که حتی اگر یه بزرگی، چون میدونم یکی از بزرگان فرموده که من به شما میگم یقیناً که این انقلاب به دست حضرت حجت خواهد رسید، فرض کنید این فرمایش درسته، خب درست شو، تقدیر الهیه، فرض کنیم هر جفتکی منو امثال منو رنداختن دیگه متصله بدا، پس همینجاست. تو خواد بمیره سله رحم میکنه، عمرش زیاد میشه، قرار بوده 30 سال دیگه بمیره، یه چک تو گوش باباش میزنه عمرش کم میشه. خب تقدیر قبلی که خدا ید الله مغلوله که نیست که بگی آقا مقام معظم رهبری اینجا اینجور فرمودن. من میگم مقام معظم رهبری رو سرم پیغمبر و امام صادق هم بیان کنن ممکنه بدا بشه، که حالا روش باید بحث کرد، این که حرفش غلطه، اصلا شرایط باید بیش بیاد، همه باید همراهی کنن، گرفتار شدیم، بس که حرف ها رو روزنامه ای کردیم. بس اگه بحث به درد نخوره بگید من از فردا قصه میگم. احساس کردم این مفیدتره این بحث بگم، خیلی هم دارم با احتیاط حرف میزنم که هم حرفمو بزنم هم به کسی توهین نکرده باشم، جسارتی نشده باشه. ماه رمضان ماه مجادله نیست، فکر کردم اینا مهمتره که بگم. و اگه نخواستید نظرسنجی اگه بگید، یه 30 نفر 20 نفر بگن آقا هرنش خواب مورم این حرفا چیه میزنه، من فردا از شجاعت امیرالمومنین میگم هو بکشید، یه دونه بگم بعدم توسل کن. ابن عباس میگه رفتم محضر امیرالمومنین، دیدم زره حضرت بین دو کتفه، بین کتفه یعنی بین دو پشتش بازه. یعنی دیدم دیگه وقتی مثلا یه حفره بازه این زره، مثلا حتما باید صاف تیر بره توش، دیدم بازه دیگه هرچی بزنن میخوره. بعدم حضرت یه بند کفش گرفته دستش، زره که مثلا توش فلز به کار میری و بند کفش دیدم حضرت داره نمیبنده. گفتم آه اینجوری میخوای بری به جنگی؟ فهمود اینم برای وظیفه‌م انجام میدم، من به دشمن پشت نمی کنم. علی باید مرده باشه اون روزی که دشمن پشتشو ببینه. حالا یه چیزی بگم با همین روزه بخونم برات، یه اعلام موزه بگم. پیغمبر نگاه جبهه‌ای داشت یا نداشت؟ پیغمبر اکرم برای یه قبیله‌ای که اختلافی پیش اومده بود خالد ابن ولید و فرستاد که برو با اینا صحبت کن ببین اینا چیه، اینا خطاکارن نیستن، اهل جنگ با ما نیستن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان خودش همین نامسلمونای بت‌پرست ایمان می آوردن دیگه به باطنا کار نداشت. ای پیغمبر بالاخره اینا تو این دنیا فرصت زندگی داشتن، ببینیم منافق نی، تو برو خالد، تو برو. خالد رفت روی سلیقه دوره جاهلیتش رکب زد به اینا، گفت شما اهل جنگید. گفتن نه ما اهل جنگی، ما جنگ نداریم با شما. مثلا فرض کن به یه چیزی اعتراض داری، گفت این راست میگی سلاح ها رو بدید. اینا آقا سلاح ها رو دادن، مردا رو دستگیر کرد، از دم سر برید، به زنا تعرض شد، اموال اینا غارت شد به اسم اسلام. این خالد اینجا چیه؟ عضو جبهه پیغمبر الان. نگاه جبهه‌ای باید نگاه بر اساس حق باشه، یعنی حق باید جبهه درست کنه، نه یه جبهه درست کنیم هرچی حق توش نیست بازم بگیم ما تو جبهه‌ایم. این مال دور جاهلیته. پیغمبر فرمود اللهم انی ابرأ مما صنع خالد، خدایا من اعلام بیزاری میکنم. یعنی اگه امروز خبرگزاری و رسانه ها بودن میومد پخش زنده تلویزیونی اعلام براحت میکرد، وقتی میره خطبه میخونه اللهم انی ابرأ مما صنع خالد اعلام براحت کرد. بعد فرمود یا علی برو اینا رو راضی کن. امیرالمومنین رفت یا عالمن پول برد، یکی یکی دیه داد، ما نمیخواستیم، این خالد تازه مسلمونه، نفهمید اصلا مرام اسلام این مدلی نی، ما اهل مکر و فریب نیستیم، غلط بوده، ما قبول نداریم. شاید شما رو الان قبول نداشته باشیم مسلمونیتونو، ولی ما ظلم و قبول نداریم. پول داد، پیغام داد یا رسول الله به ابو رافع، گفت برو پیغمبر گفت پولا کم اومد. پیغمبر گفت بابا سرتر هم بیار یه دوتا سلفی بگی بیا دیگه، گفتم یه چیزی. این از اون کارهاییه که در مورد اون کسایی که تو ماجرای بنزین یه عده خلافکار و پدر سوخته بودن، هیچ، یه عده این وسط بی خودی مردم مظلوم بودن، باید رسانه ها یه کاری میکردن همه بفهمن اینا راضی شدن. ما نمیخواستیم پسر شما رو بکشیم، یه دعوای شد در یه درگیری که ما مقصر نبودیم، نمیخواستیم، یا اگه خطی هست که کسی مقصر بریم محاکمش کنیم، این پسر شما طوری شده، دیه و بالا دیه بدیم. امیرالمومنین شروع کرد دیه دادن، دیه همه رو داد، اعلام ببخشید پیغمبر خاتم که خطا نکرده. بعد امیرالمومنین پیغام داد به پیغمبر یا رسول الله اگر قضای سگشون رو شکسته بودن پولشو دادم. یا رسول الله دیدم پول اضافه دارم، گفتم زنهاتون ترسیدن، نفری انقدر میدم برای ترس خانومهاتون، تو دل بچه هاتون حول و ولا افتاده، انقدر جریمه میدید بفهمید ما با شما اختلاف هم داریم، نمیخواستیم بچه هاتون رو بترسونیم. اینم داده. یا رسول الله دیدم یه مقداری پول پیشمه اضافیه، گفتم احتیاطاً برای اینکه پیغمبر از من راضی بشه، فرموده اینا رو راضی کن، اینا بفهمن خون ریخته شده، یه ذره بیشتر دیگه دیهشون رو دادم، پول اموال غارت شده رو دادم، حتی قضای سگشون رو، خود حضرت فرموده سندم معتبر. بعد دیدم پول اضافه هست، گفتم زناشون دلشون لرزیده، بچه هاشون ترسیدن. دیدم یه مقدار دیگه پول اضافه است، گفتم احتیاطاً اینم میدم بهتون تقسیم کنید، ما نمیخواستیم، حق مهمه، حق مهمه.
خیلی پیغمبر به این که یه بانوی به وقتی اومد پیغمبر فهمون ده. یا علی دلم رو شاد کردی، خدا دلتو شاد کنه. در دولت من به یه دو ظلم کرده یه نفر به اسم من. منطق ابوبکر نبود. وقتی همین خالد یه کاری کرد اومد گفت شمشیر خداست، فرمانده لشکر جبهه هم جبهه ماست. این منطق سقیفه است. منطق پیغمبر بگن ما پیغمبر معصوم نیست. چرا معصومه؟ الان هم که پیغمبر خطا نکرده. پیغمبر خطای یارانشو علکی توجیه نمی کنه. یا علی خدا راضی باشه ازت که منو راضی کردی، دلت شاد بشه که دلمو شاد کردی. دعا کرد. من صاف میرم سر محل توسل، افتتاح ماه رمضانه. از بانوی میخوام حرف بزنم که امام صادق فرمود ما هم گرفتار بشیم به او پناه میبریم. هم باردار بود هم عزادار. هم حرمتی مثل او کسی در عالم نداشت. اومدن در خونه سر و صدا کرد. بار اول و یه جور رد کرد، فرمود ما عزاداریم. بار دوم سر صدا بیشتر شد، رو کرد به پیغمبر یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعلو به حبیبته. این حرفا راجب دختر تو اینا دارن میزنن. بار آخر بار سوم خودش اومد و به یدهی قبس من النار آتش آورد. نه اضطراب برای اون بانو خوب بود، نه حرارت. یا رسول الله به زنان غیر مسلمان خالد اگر یه هولی انداخته بود. وقتی آمد پشت در مشعل به دست، آمد پشت در او هم قرار گرفت. السقت احشاؤها الالباب، تن مبارکشو به در چسبون. اینجور که به اون منصوبه میگه تو ذهنم گذشت علی با بدریا چه کرد. احساس کردم در رو میخوام باز کنم، در باز نمیشه. تنش رو به در حائل کرده. فرکلت الباب، لگد به در زدم. میگه یه جوری سیحه زد، احساس کردم همه